ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 16 بهمن سال 1394 برابر با 5 فوریه سال 2016 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم از نوشین و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند. وزیر خارجه بریتانیا از آغاز صدور ویزا در سفارت بریتانیا در تهران تا آخر ماه جاری میلادی خبر داد. فیلیپ هاموند روز جمعه پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در لندن گفت
By the end of this month we will be operating a general
تا آخر این ماه میلادی فوریه ما امور خدماتی صدور ویزا را در سفارتمان در تهران آغاز می‌کنیم. با این کار ایرانیانی که قصد دیدار از بریتانیا را دارند خیلی راحت‌تر از شرایط فعلی این امور را انجام می‌دهند. با وجود بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران امور مربوط به صدور ویزا به دلیل آنچه مشکلات فنی عنوان شده بود از سر گرفته نشده است. وزیر خارجه ایران نیز در این نشست مشترک درباره مذاکراتش با وزیر خارجه بریتانیا گفت
در این دیدارها علاوه بر مسائل منطقه‌ای در مورد نحوه اجرای برجام و موضوع همکاری‌های بانکی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری صحبت کردیم.
محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست کمک به سوریه به لندن سفر کرده است. در خبر دیگر وزیر بهداشت ایران با تایید اسارت دو تبعه ایران در سوریه میگوید وزارتخانه‌های خارجه و بهداشت به دنبال آزادی آنها هستند. حسن قاضی زاده هاشمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که این دو نفر توسط به گفته او گروه‌های تکفیری به اسارت گرفته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معمولاً اصطلاح گروه‌های تکفیری را برای اشاره به شبه نظامیان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه به کار می‌برند. آقای قاضی زاده هاشمی اشاره به محل به اسارت گرفته شدن این دو نفر نکرده، اما خبرگزاری ایسنا گفته است که آنها تکنسین اورژانس و پرستار هستند و حدود 2 ماه قبل به اسارت گرفته شدند. پیش از این ایران تنها آمار نظامیان کشته شده ایرانی را در سوریه منتشر کرده و اعلام کرده بود این نیروهای مستشاری تنها برای مشاوره دادن به نظامیان سوری در آنجا حضور دارند. در خبری دیگر دبیرکل ناتو پیمان آتلانتیک شمالی میگوید حملات هوایی روسیه تلاش‌ها برای پیدا کردن راه حل سیاسی در سوریه را تضعیف می‌کند. به گفته دبیرکل ناتو در آستانه آغاز نشست وزرای دفاع کشورهای اروپایی عضو ناتو در هلند
What you have seen is that the intense Russian airstrikes.
آنچه ما در افزایش حملات هوایی روسیه در سوریه دیده‌ایم، باعث تضعیف تلاش‌هایی برای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه می‌شود. به علاوه افزایش حملات روسیه باعث افزایش تنش‌ها و نقض حریم هوایی ترکیه می‌شود. روسیه می‌گوید حملات هوایی را به درخواست دولت سوریه برای مقابله با آنچه تروریست‌ها می‌خواند انجام می‌دهد. غرب روسیه را متهم می‌کند که با حملات هوایی خود غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد. در خبری دیگر یک کارگروه سازمان ملل خواستار آزادی و پرداخت غرامت به جولیان آسانج بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس شد. رئیس کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل روز جمعه در بیانیه‌ای گفته است موارد متعددی از سلب حق آزادی جولیان آسانج مشمول شرایط بازداشت خودسرانه می‌شود. جولیان آسانج بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس از 3.5 سال پیش تاکنون در سفارت اکوادور در لندن به سر می‌برد. دولت بریتانیا به دنبال بازگرداندن آقای آسانج به سوئد است، کشوری که او در آنجا با اتهامات مرتبط با آزار جنسی روبروست. دولت‌های سوئد و بریتانیا نتایج گزارش کارگروه وابسته به سازمان ملل را رد کردند. در خبر دیگر نخست وزیر کانادا میگوید با وجود درخواست‌های مطرح شده در لغو تحریم‌های ایران عجله نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز جاستین ترودو روز پنجشنبه گفته است کانادا برای تصمیم‌گیری درباره لغو تحریم‌های ایران بسیار با دقت و ملاحظه خواهد بود. آقای ترودو گفته است با وجود اجرای توافق هسته‌ای اخیر همچنان نگرانی‌های جدی درباره به گفته او حمایت دولتی از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد. ایران پیشتر اتهام حمایت از تروریسم را انحراف از واقعیت و ناشی از معیارهای دوگانه غرب خوانده است. خنخست وزیر کانادا این اظهارات را در جریان بازدید از منطقه نفتخیز آلبرتا بیان کرده است و در همین حال گفته است که درخواست‌ها و تمایل شرکت‌های کانادایی برای سرگیری رابطه تجاری با ایران را درک می‌کند.
با سپاس از آزاده اسدی آزاده رو با آخرین اخبار باز هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه، اما در این فاصله بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. آمریکا اعلام کرده تحریمات علیه برنامه موشکی و امور مربوط به حقوق بشر در ایران همچنان پابرجاست.
یک سری از این تحریم‌ها ممکنه که بمونه مربوط به مسائل بانکی، چون دقیقاً به هم مسائل سیبر بودن رفتارهای نهادهای نظامی در خارج از کشور.
محمد نوریزاد منتقد سیاسی در ایران روز جمعه در جریان کارزار جمع‌آوری زباله در تهران چند ساعت بازداشت شد.
به هر شکلی که لازم باشه ما اعتراضمون رو میرسونیم. این حق بدیهی و قانونی و حتمی ماست که بتونیم اعتراض کنیم.
و جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد در حال برگزاری است. از حضور یک فیلم ایرانی در این جشنواره بین المللی خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا باشید. وزیر امور خارجه ایران از آمریکا خواسته است عدم مجازات بانک‌های اروپایی بر سر معاملات با ایران را تضمین کند. در همین حال یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید تحریمات دیگر ایران در زمینه مسائل دیگر مانند برنامه موشکی و حقوق بشر همچنان پابرجاست و کانادا هم اعلام کرده است در لغو تحریمات ایران جانب احتیاط را در پیش خواهد گرفت. محمد جواد ظریف که برای شرکت در نشست بین المللی کمک به سوریه به لندن سفر کرده، امروز جمعه در پی دیدار با وزیر امور خارجه بریتانیا همکاری‌های بانکی، اقتصادی و سرمایه گذاری را از موضوعات مورد گفتگوی خود با فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا برشمرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هاموند به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه درباره تأخیر شروع برقراری روابط بانک‌های ایران و بریتانیا گفته است که با همکاری همتایان آلمانی، فرانسوی و ایرانی در صددن تا مشکلات موجود را حل کنند. وزیر امور خارجه ایران امکان داده که احیای اعتماد بانک ها در مورد عدم دخالت آمریکا در روابطشان با تهران به ضمانت های قوی تر آمریکا نیاز داشته باشد. گزارش هاکیست با وجود اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام و لغو تحریمات هسته‌ای ایران، بانک‌های خارجی بسیاری هنوز از بابت سایه تحریمات آمریکا در مورد داد و ستد با ایران تردید و بیم دارند. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در مؤسسه سلطنتی امور بین الملل بریتانیا گفت که پیچیدگی‌های حقوقی بیشتر نیاز نیست، بلکه نیاز است شفاف و دقیق تضمین داده شود که بانک‌ها می‌توانند با ایران معامله کنند.
Now we don't need legalese. We need clear precise assurances that banks can do business with Iran.
وی ابراز امیدواری کرده که این مسئله به زودی رفع شود، وگرنه می تواند مشکلی برای اجرای برجام ایجاد کند.
I hope that is fast coming because if not then it would be a problem in implementation of JCPOA.
محمد جواد ظریف گفت وزیر خارجه آمریکا جان کری در حاشیه کنفرانس بین المللی کمک به سوریه به محمد جواد ظریف در مورد عدم محدودیت فعالیت های قانونی بازرگانی بانک ها با تهران اطمینان داده است.
I have been assured by Secretary Kerry, including in our conversation today.
با وجود آغاز اجرای برجام، همچنان ابهاماتی در زمینه چگونگی کار با ایران وجود دارد و به گزارش رویترز، آمریکا هنوز بانک‌هایش را از سر و کار داشتن با جمهوری اسلامی و هر گونه داد و ستد از طریق سیستم مالی خود باز می‌دارد. مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی و مالی در لندن، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
شاید کمی در فکرمون کمرنگ شده که برجام تحریم‌های مربوط به پروژه پژوهشی اتمی ایران بود که تا پیش از 2003 این اتهام بود که نبود نظامی داره و یعنی اون چارچوب تحریم‌هایی که مربوط به این پروژه بود و اون چیزهایی که توانمندی این پروژه رو بالا می‌برد اون تحریم‌ها توافق شد که باز برداشته بشه. اما ما یک تحریم‌های سوان داریم که تحریم‌ها مربوط به دو بخش، یکی اینکه وجود نهادهای امنیتی در سیستم بانکی ایران و تجارت خارجی و نهادهای نظامی. اینها در تمام دنیا این نهادها اگه بخوان کار کنن از کانال دولت کار میکنن، نه اینکه بیان شرکت‌های مجازی درست کنن و شروع به کار بکنن، که این یکی از سنگین‌ترین اتهامات مربوط به پولشویی. کسی نگفته که این آزادی خواهد بود که بعضی نهادها بتونن خارج از چارچوب دولت کار کنن.
به گفته معاون وزیر خارجه آمریکا، اجرای برجام از جانب ایران به لغو تحریمات آمریکا که به دلایل دیگر اعمال شده نمی انجامد. روز گوتمولر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اینترفاکس اظهار داشته تحریماتی که ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارند و نیز آنهایی که به خاطر برنامه موشکی ایران اعمال شدند پس از اجرای برجام برقرار خواهند بود. وی افزوده است آمریکا همچنان اجرای آن تحریمات را که همینک امروز برجاست از نزدیک پیگیری می کند و اینکه حل و فصل مشکلات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران مشکلات دیگر در روابط با جمهوری اسلامی را رفع نخواهد کرد. مرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی و مالی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا به همین مسائل اشاره می کند.
بخش دیگه که این ماه‌های کمی حساسیت پیدا شده بیشتر داشت و من فکر می‌کنم ما باید در ایران به عهده بگیریم مسئولیت، چون اینه که بدون هیچ نیازی برخی از دوستان نظامی در یونیفرم شروع کردن از صحبت کردن که ما بحثاً به تحریم‌های سازمان ملل راجب موشک‌های دوربرد اهمیت نمی‌دیم. ما اهمیت می‌دیم یا نمی‌دیم، صدا از ایران فقط صدای وزارت خارجه و کانال‌های دیپلماتیک می‌تونه باشه و این ایجاد نگرانی کرد که این توافقی که بین دولت ایران و پنجره اضافه یک شده و یا این تعهداتی که در اونجا شده نهادهای امنیتی و نظامی به اینها باور ندارن و خب اینها جمع شدن و اون لابی که از روز اول با این توافق بسیار بسیار مخالف بودن در خارج از ایران، اونها الان این صدا رو بلند کردن و این فقط در واشنگتن نیست، در لندن هم اینو ما داریم که یک سری از این تحریم ها ممکنه که بمونه مربوط به مسائل بانکی، چون دقیقاً به همون مسائل کیبر بودن رفتارهای نهادهای نظامی در خارج از کشور و اینکه اینها به نظر نمی‌رسه که متعهدن به پذیرفتن تعهدات ایران در برجام.
در همین حال کانادا اعلام کرده در برداشتن تحریمات جمهوری اسلامی محتاطانه حرکت خواهد کرد. با وجود درخواست‌ها برای برداشتن سریع تحریمات ایران، نخست وزیر کانادا میگوید که کانادا در لغو تحریمات علیه جمهوری اسلامی شتاب نخواهد کرد. جاستین ترودو روز پنجشنبه پس از دیدار با رهبران صنعت نفت در شهر کالگری به خبرنگاران اظهار داشت توافق به کاهش توانایی‌های برنامه هسته‌ای ایران کمک کرد، اما هنوز نگرانی‌های چشمگیری پیرامون حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و نقض حقوق بشر وجود دارد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در آمریکا هیلاری کلینتون و برنی ساندرز دو نامزد حزب دموکرات روز پنجشنبه دیروز در مناظره تلویزیونی به تبیین مواضع خود از جمله در قبال ایران پرداختند. در این زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
در آمریکا روز پنجشنبه 15 بهمن ماه هیلاری کلینتون و برنی ساندرز دو نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات در یک مناظره تلویزیونی پرچالش برابر هم ایستادند. آنطور که شبکه MSNBC میزبان مناظره گزارش داده، موضوع ایران محور اصلی بحث در حوزه سیاست خارجی بود. با اینکه بیشتر زمان مناظره به اقتصاد و خدمات درمانی داخل آمریکا اختصاص یافته بود، زمان بندی گشایش در روابط تهران و واشنگتن از سرفصل‌های مهم این رویارویی بود. هیلاری کلینتون گفت که باید از ایران امتیازهای بیشتری گرفت و در مقابل برنی سندرز تصریح کرد که به باور او میبایست هرچه میتوان سریعتر پیش رفت و الگوی بهبود نسبتاً پرشتاب روابط آمریکا کوبا را نمونه مناسبی دانست. واشنگتن و هاوانا در تابستان گذشته روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و متخصص مسائل خاورمیانه در آمریکا:
در مورد ایران مواضع قبلی خودشون رو این دو کاندیدای حزب دموکرات تکرار کردن. توجه داشته باشیم که خانم کلینتون سناتور شهر نیویورک بود. به علت این به طور مشخص شهر نیویورک ذکر میکنم که ساخت جمعیتی نیویورک به نحوی است که طرفداری از اسرائیل در اونجا بسیار زیاده و از قدیم خانم کلینتون نظر خوبی راجع به ایران نداشته و خودش افتخار میکنه که آرشیتکت بالا بردن تعداد و کیفیت تحریم ها علیه ایرانه و ایران رو به سر میز مذاکره کشونده. آقای برنی سندرز که البته یک سوشال دموکرات و یک فرد سوشال دموکرات امریکایی که یک پدیده بسیار جدیدی هم هست در واقع در عالم سیاست رسمی امریکا، ایشون نظرش این است که امریکا باید مداخله خودش رو در کشورهای دیگر به حداقل برسونه و هم خودش رو بذاره روی مسائل داخلی. بنابراین این موضوع رو هم ایشون باز دیشب تکرار کرد و نظرش این است که بایستی به سرعت به طرف عادی کردن روابط با ایران رفت. مدلی هم که پیشنهاد کرد البته مدل کوبا بود. وقتی هم که سه کشوری که خطری برای ایالات متحده هستند ذکر شد از طرف خبرنگار که این سه کشور عبارت بودن کره شمالی، روسیه و ایران، ایشون کره شمالی خطر اصلی شمرد و بعد روسیه و اسمی هم از ایران نیاورد.
خبرگزاری رویترز مناظره پنجشنبه هیلاری کلینتون و برنی سندرز را داغ‌ترین رویارویی این دو در تبلیغات این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توصیف کرده. کوروش همایون‌پور، فعال حزب دموکرات در آمریکا:
خانم کلینتون این مسئله رو مطرح کرد که از نظریه آقای سندرز انتقاد کرد که معتقد باید رابطه با ایران، روابط سیاسی با ایران عادی بشه و ایشون 100% با این مسئله مخالفت کرد. بعدم آقای سندرز جواب داد که ایشون نمی که همین فردا باید مناسبات عادی بشه، ولی سال کوبا رو زد که تا همین اواخر فکر اینه که اصلا آمریکا و کوبا روابطشون عادی کنن عجیب و غیر منتظره بود، اما همچنان که دیدیم این مسئله انجام شد.
آقای سندرز الگوی بهبود روابط آمریکا و کوبا را برای واشنگتن و تهران مناسب دانست. تا چه میزان این مقایسه درست است؟ رسول نفیسی:
این مقایسه یک قدری مال فارغه و دقیق نیست، به لحاظ اینکه کوبا و کوبایی ها علاقه داشتن که روابط رو به شکلی که بود قطع شده ادامه میده. در ایران اینطور نیست. مسئله این است که گروه های بسیار زیادی مخالف ایجاد این روابطن. حتی یک آماری که خیلی جدید در ایران گرفته شد نشون داد که نظر ایرانی ها هم نسبت به آمریکا چندان مثبت نیست. بنابراین مسئله خیلی متفاوته و خب البته آقای برنی سندرز خودش هم اقرار کرد دیشب که واقعا تخصصی در روابط خارجی امور بین الملل نداره و حق رو داد به خانم کلینتون که در زمینه با سوادتر و با اطلاعاتر به خاطر اینکه وزیر خارجه ایالات متحده بوده.
تفاوت اصلی موضع دو کاندیدا در قبال ایران چه بوده؟ کوروش همایون پور:
به نظر من اینو ما باید بدونیم که خانم کلینتون یک ضدیت خاصی با ایران و ایرانی ها داره که من حتی نمیتونم فکر کنم که به چه دلیلی. در مناظره اول این دوره انتخاباتی هم در پاسخ به این سوال نیمه شوخی نیمه جدی که از دشمنی چه کسانی به خود میبالید، ایشون گفتن ایرانی ها، و در مورد حتی توافق اتمی هم که برجام که با ایران انجام شده ظاهرا موافقت خودشون اعلام کردن، ولی بارها گفتن که به ایران اطمینان ندارند و باید به شدت مراقب ایران بود. بنابراین ایشون یک ضدیت خاصی با ایران و ایرانی ها دارن که من دلیلشو نمیدونم، ولی عملا ثابت شده.
نتایج نظرسنجی ها در آمریکا نشان داده که تا به اینجای کار آقای سندرز با تفاوت رأی دو رقمی از خانم کلینتون پیشی گرفته است. البته تیم انتخاباتی هیلاری کلینتون و برنی سندرز تایید تأکید کردند که این دو نامزد در سه مناظره دیگر هم در برابر هم قرار خواهند گرفت که نخستین آنها حدود یک ماه دیگر در شهر فلینت در ایالت میشیگان برگزار خواهد شد.
اخبار مربوط به رقابت انتخاباتی میان هیلاری کلینتون و برنی سندرز دو نامزد حزب دموکرات در آمریکا رو میشنوید از هومن عسکری.
جامعه تو رو من میسازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش رو نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
البته مثل همیشه میتونید نظراتتون رو از طریق تلفن و پیامک یا از طریق تلگرام و اینستاگرام به اطلاع همکاران من در رادیو فردا برسونید و در ضمن من شماره پیامگیر رادیو فردا در این فاصله اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. اما نوبت میرسه به گزارشی از ایران. در آستانه اعلام اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، اصلاح طلبان را حاله ای از امید و انتظار در بر گرفته. اما این نگرانی تنها به آنها اختصاص ندارد. در اردوگاه اصولگرایان هم نگرانی های دیگری بر این طیف سیاسی سایه انداخته. در میان با وجود رد صلاحیت احتمالی شماری از داوطلبان، دولت حسن روحانی در تلاش است تا حداقل رقابت شکل بگیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
در آستانه اعلام نظر اولیه شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران با اشاره به مذاکرات با شورای نگهبان و آنچه اطلاعات دریافتی خود عنوان کرده، از عدد امیدوار کننده افراد تایید صلاحیت شده خبر داده است. اما محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از احزاب اصلاح طلب در مشهد، از رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در این انتخابات میگوید.
بخش بسیار گسترده‌ای از نامداران عرصه اصلاح طلبی رد صلاحیت شدند، در صورتی که در اردوگاه اصولگرایی این گونه نیست.
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که در حال حاضر وضعیت فهرست‌های اصلاح طلبان در حوزه‌های انتخابی مطلوب نیست. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، از این مسئله به عنوان نگرانی غالب طیف اصلاح طلب نام می‌برد و می‌گوید اصولگرایان نیز با نگرانی‌های خاص خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
اصولگرایان به خصوص اون تندروانشون بیشتر نگرانند، به خاطر اینکه اینها میدونن چه کردند، کارنامه بسیار تاریکی دارند و میدونن که مردم از اینا خوششون نمیاد و اونها اگر برن تو مجلس به صورت فرمایشی میرن تو مجلس، نه به خاطر حد رأی دادن های مردم.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وزیر کشور ایران گفته است در موضوع تایید صلاحیت نامزدها با شورای نگهبان به تعامل خوبی رسیده است. این صحبت‌ها در گفتگوی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نیز به گونه دیگر بازتاب پیدا کرده است. حسین مرعشی گفته است او و همفکرانش فکر می‌کنند که نباید مسئله رد صلاحیت‌ها موضع شورای نگهبان تلقی شود. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، معتقد است که صحبت این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی نظر همه اصلاح طلبان را نمایندگی نمی‌کند.
چگونه میشه که در همه ادوار گذشته نظر هیئت نظارت رو نظر شورای نگهبان تلقی کنیم ولی الان نظر شورای نگهبان تلقی نکنیم؟ من اینو تعارف سیاسی بیشتر نمیدونم. اعضای محترم شورای نگهبان اگر که نظری تلافون که اتفاق افتاده در هیئت نظارت داشته باشن، حداقل باید اینو به جامعه اعلام کنن.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، همچنین از توافقی با آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، خبر داده و گفته است که بنابر این توافق، اگر به جایی رسیدیم که دیدیم حقی ضایع می‌شود، نمایندهی گذاشته و مسئله را پیگیری کنیم. کوروش زعیم از جبهه ملی ایران در تهران به صحبت‌های پنج شنبه شب خود در جمعی از اصولگرایان و اصلاح طلبان گریزی می‌زند.
رد صلاحیت‌ها رو من فکر می‌کنم در دقایق آخر خیلی‌هاشون برگشت خواهد خورد.
در شرایطی که مقام‌های دولت 11 از تلاش برای شکل گیری حداقل رقابت میگویند، در میان اصولگرایان و حتی در تریبون‌های رسمی نزدیک به این طیف مانند نماز جمعه داستان از رنگ دیگری است. آیت الله محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه ضمن تأکید بر شرکت در انتخابات از رای دهندگان خواست که به کسانی رای دهند که به گفته او به موسای زمان ایمان و به ولی فقیه عقیده دارند. کوروش زعیم معتقد است که شرایط رقابت وجود ندارد و آن را نمیتوان یک شبه به وجود آورد. به اعتقاد این فعال سیاسی منتقد، این انتخابات رقابتی نیست بلکه انتخاباتی چالشی است.
دو جناح بزرگ نظام در چالش نسبت به هم دیگه هستن که کدام برن اکثریت مجلس رو بگیرن. در هر حال اصلاح طلبها شانس خوبی دارن، ولی من در میان مدت حتی اگر تندروان وارد مجلس بشن به صورت فرمایشی، اینها در مجلس مواجه با چالش های بسیار بسیار جدی خواهند شد.
اصلاح طلبان نیز این مسئله را نادیده نگرفته و به گفته حسین مرعشی می‌دانند که در بسیاری از حوزه‌ها امکان رقابت برای آنها وجود ندارد. آقای مرعشی اما مسئله ترکیب مجلس آینده و حضور اصلاح طلبان را بسته به چگونگی حضور مردم در انتخابات و آنچه او رأی سیاسی و یا منطقه‌ای آنها نامیده دانسته است. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، از احزاب اصلاح طلب در مشهد:
در بسیاری از جاها غلبه با نگرش‌های منطقه‌ای، مطالبات منطقه‌ای، گرایشات قومی و قبیله‌ای و سرزمینی در کنار مؤلفه‌های سیاسی بسیار تعیین کننده هستند. میشه با استفاده از اون فاکتورها مجلسی رو سامان داد که اون مجلس با این مجلسی که الان هست تفاوت چشمگیری داشته باشه.
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد آن عده از داوطلبان نمایندگی مجلس که صلاحیت داوطلبی آنها در مرحله قبلی مورد تایید قرار گرفته و بر اساس نظر شورای نگهبان صلاحیت آنها رد شده است، از روز شنبه می توانند شکایت خود را به شورای نگهبان تحویل دهند.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردارشون هم بکنیم.
ما فصل رای گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید صاف قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
بله، همزمان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان در ایران با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آقای روحانی فرمودن که مردم باید در هر شرایطی بیان پای صندوق‌های رأی و رأی بدهن. من میخوام بگم آقای روحانی این که دیکتاتوری 100% شد که آخه به کی رأی بدن؟ شما که همه رو رأی صلاحیت کردن، مردم بیان به کی رأی بدن؟ در عرض 37 سال وسیع مملکت شما چیکار کردی؟ که الان هم شما میگی باید در هر شرایطی بیان رأی بدن.
آقای یزدی رئیس مجلس خبرگان میفرمایند که خبرگان جای پیرهای از کار افتاده نیست، مثل اینکه امر برایشان مشتبه شده. بهتر آقای جنتی و خودشون رو به پزشک نشان بدن تا بعد اونا تشخیص بدن که آیا اینا از کار افتاده هستن یا نه. حرف درستی نیست. از نظر پزشکی 65 سال به بالا انسان پیره، از نظر خدمات کشوری 60-65 سال بازنشسته است. با 90 سال سن هنوز ایشون مدعی هستن که اینجا جای پیران از کار افتاده نیست. من فکر میکنم قراره در جمهوری اسلامی بعد از این آیت الله بالای 150 سال عمر کنن انشالله.
میخواستم بگم که وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، این توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی این که شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رای گیری شرکت بکنیم و به اینا رای بدین. پس به نظر من بهتری که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:29.45 در ایران هست و به پایان اولین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم و کم کم وارد دومین بخش میشیم. دومین بخش رو هم ادامه میدیم. در این بخش نگاهی داریم به آخرین های اخبار مجلس، انتخابات مربوط به مجلس خبرگان و همینطور مجلس شورای اسلامی در ایران و البته اخبار فرهنگ دیگر هم خواهیم داشت، از جمله نگاهی به جشنواره بین‌المللی فیلم گوتنبرگ در سوئد. اما برای این بخش مصاحبه زنده‌ای داریم با احسان مهرابی در استودیو.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید، چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رای گیری.
انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 21 روز بیشتر نمانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همکنون بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخد. همراه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی در ایران هستیم در استودیوی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار انتخابات هفتم اسفند. احسان، بر اساس اعلام قبلی شورای نگهبان، نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس امروز به وزارت کشور اعلام میشه. به نظر تو آیا این امیدواری وجود داره که تعدادی از کاندیداها تایید صلاحیت بشن؟
برخی از وبسایت‌ها اعلام کردن که احتمال داره حدوداً 10 یا 15% حداکثر تغییرات رد صلاحیت ها باشه و تغییرات محسوسی نخواهد داشت تایید صلاحیت کاندیداها. از سوی دیگه ممکنه که حتی عده‌ای از کاندیداهایی که توسط هیئت‌های نظارت تایید شده بودن دوباره رد بشن، چرا که شورای نگهبان اعلام کرده که کاندیداهایی که قبلا توسط هیئت نظارت تایید شده بودن و الان توسط شورای نگهبان رد شدن 3 روز فرصت دارن که اعتراض بکنن. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور هم اعلام کرده که این فرصت 3 روزه اعتراض ها مربوط به کاندیداهایی نمیشه که در دوره های قبل توسط هیئت های اجرایی و یا هیئت های نظارت رد شدن و تنها محدود به کاندیدایی هست که پس از تایید توسط اون هیئت ها توسط شورای نگهبان رد شدن. از سوی دیگه آقای حسین مرشی قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی گفتن که اصلاح طلبان انتظار دارن شورای نگهبان به گونه ای رفتار بکنه که حوزه های انتخاباتی رقابتی باشه.
خب احسان، اگر این انتظار آقای مرشی محقق نشه، اصلاح طلبان به نظر چه میکنند؟
اصلاح طلبان چندین بار تاکید کردن که در حوزه هایی که کاندیدا ندارن یا از افراد میانه رو مستقل حمایت میکنن و امروز هم آقای مرشی گفتن که در حوزه هایی که کاندیدا نداریم یا سکوت میکنیم و یا حد اکثر از یک سری کاندیداهای اصولگرا حمایت میکنیم که افراد تندرو به مجلس راه پیدا نکنن.
خب اصلاح طلبان رو در موردش صحبت کردیم، جبهه مقابل یعنی اصولگرایان، اونها در چه وضعیتی قرار دارند؟
اونها طبیعتاً در مورد تایید صلاحیت‌هایش دغدغه‌ای ندارن، ولی از روزهای گذشته حرف و حدیث ها درباره فهرست واحد اصولگرایان شروع شده، فهرستی که به صورت غیر رسمی در رسانه ها منتشر شده بود. از روز گذشته برخی از نزدیکان علی لاریجانی رئیس مجلس از جمله محمد مهاجری نسبت به این فهرست اعتراض کرده بودند و گفته بودند که اصولگرایان تندرو مانند جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری در تنظیم این فهرست نقش اساسی را داشتند. امروز کمال‌الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری هم سخنان مشابهی را مطرح کرده و گفته آقای باهنر رئیس این جبهه چندان نقشی در تنظیم این فهرست نداشته و ایشون هم اگر در ائتلاف اصولگرایان هم حضور داشتن بیشتر به واسطه وجهه شخصی خودشون بوده، نه به واسطه ریاستشون بر جبهه پیروان خط امام و رهبری.
پس بحثا همچنان داغه هر دو طرف، یعنی طرف اصلاح طلبان دارن فکر میکنن که بالاخره کاندیداهاشون چه تعدادی تایید میشن چه تعدادی رد، از اون طرف اصولگرایان اینطوری که تو گفتی اونها هم خیلی چالش دارن گویا در جبهه خودشون. اصلا حالا گذشته از انتخابات مجلس شورای اسلامی، خب میدونیم که انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم همزمان قراره برگزار بشه، چه اخبار و بحث‌های جدیدی در این باره وجود داره؟
در روزهای گذشته بیشتر روی رد صلاحیت حسن خمینی صحبت شده بود و رد صلاحیت برخی از کاندیداهای خبرگان مثل محمود امجد و آیت الله علی محمد دستقیب از روحانیون نزدیک به جنبش سبز چندان مطرح نشده بود و یا تحت الشعاع قرار گرفته بود. امروز تعدادی از یاران نامه وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر کرده با عنوان نامه تعدادی از یاران آیت الله دستقیب، و در اون نامه به رد صلاحیت آیت الله دستقیب در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعتراض شده و از سوی دیگه اعلام شده برخی از کسانی که در حمله به دفتر ایشون در سالهای گذشته نقش داشتن برای انتخابات مجلس تایید صلاحیت شدن، از جمله برخی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران.
سپاس احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران. اما در این لحظه شما دعوت میکنم با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو در همین باره.
به نظر من تا زمانی که میرحسین موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد در حبس قرار دارن و اونا رو آزاد نکردن، هیچ کدوم از ما ملت ایران نباید تو انتخابات شرکت کنیم. همونطور که در سال 88 مردم اومدن تو خیابون و فریاد زدن موسوی رأی منو پس بگیر و موسوی مهندس میرحسین موسوی هم به خواسته مردم جواب مثبت داد و به همین خاطر در حبس قرار گرفت، الان هم شرط ادب و مردانگی حکم میکنه که ما هم میرحسین رو از یاد نبریم و تا میرحسین و کروبی و خانم رهنورد آزاد نشدن تو رأی‌گیری شرکت نکنیم.
معلوم شد که رد صلاحیت حاج حسن آقا کاملا مهندسی شده و به اشاره آقای خامنه ای بوده، منتها خب این دم خروسی که همیشه بیرون میزنه نقشه اینا رو نقشه براب میکنه. نوچه های آقا هم که شروع کردن به تهاجم به آقای هاشمی برای همین خاطر هست و این مسلم بود که آقای خامنه ای نمیخواد حاج حسن آقا بیاد تو مجلس خبرگان.
این شعار میزان رأی ملت است که باید بردارن بذارن میزان رأی رهبر است. میسم هستم از گیلان.
آقای حاسمی رفسنجانی، شما چه فرمودید؟ این اعضای شورا نگهبان صلاحیتشون از کجا آوردن؟ خواستم فقط بگم جان و سخن زبان دل ما میگوی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جامعه
جامعه تو رو من می‌شناسم.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
محمد نوریزاد، منتقد سیاسی در ایران، امروز جمعه در جریان کارزاری برای جمع‌آوری زباله در تهران همراه با محمد ملکی، یکی دیگر از منتقدان سیاسی در ایران، چند ساعتی بازداشت شدند. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با محمد نوریزاد و ابتدا درباره این اتفاق از او پرسیدم.
ما از پیش اعلام کرده بودیم که امروز 16 بهمن روز جمعه ساعت 10 صبح از چهارراه پارک وی شروع میکنیم به آشغال جمع کردن. دوستان رو هم فرا خوانده بودیم که این حرکت محیط زیستی و زیست محیطی و بهداشتی است و قاعدتا نباید مأمورین مداخله بکنن. خب دوستانی آمده بودن، شاید 40-50 نفر آمده بودن، ولی من که رفتم دیدم دکتر ملکی رو مأمورین آمده بودن با اتومبیل‌های مختلف و ون و اینها، لباس شخصی و یونیفرم پوش، و آقای دکتر ملکی رو بازداشت کرده بودن داخل اتومبیلشون. مأمورا ریختن سر من و من رو هم داخل کردن. نهایتا ما از داخل اتومبیل به دوستان اشاره کردیم که برن و نمونن، پراکنده بشن. ما رو برداشتن بردن جاده قم، بیشتر اونجاها پیاده کردن.
آقای نوریزاد، دلیل و انگیزه این حرکت شما چی بوده برای جمع‌آوری آشغال؟
ما داریم نافرمانی مدنی میکنیم. آشغال روبی به تعبیری یک حرکتی است که آقا ما اعتراض داریم، ما ناراضی هستیم، ما معترضیم، ولی چون طبق قانونی که به ما این اجازه رو میده که ما تظاهرات بکنیم، فریاد بزنیم، راه پیمایی بکنیم، همه این درها رو شما به روی ما بستید، ما میایم از این کارا میکنیم، آشغال جمع میکنیم. باور کنید کاور نارنجی شکل درست کرده بودیم، شبیه همین رفتگران، کیسه های زباله دستکش داشتیم ولی متوقف کردن. این یک نافرمانی است. من و آقای دکتر ملکی در اعتراض به این که ما دوتا رو ممنوع الخروج کردن، اموال ما رو بردن، این کارو میکنیم. هر کدوم از دوستانی هم که میان مشکلی دارن، اعتراضی دارن، اصلا بنای ما بنای شخصی نیست.
آقای نوریزاد، این حرکت رو شما چطوری فراخوان دادید؟
از طریق همین رسانه‌های مجازی، از طریق فیسبوک، تلگرام، سایتی که من دارم، گفتگوهایی که انجام شده بود با شبکه‌های مثلا اینترنتی. بله، این فضا فضای قابلی است.
تا چقدر می‌خواید این نوع اعتراض مدنی رو ادامه بدید؟
من امروز به سرتیم این مأمورا گفتم ما خستتون میکنیم. و اینکه یه بار یکیشون داد زد سر من که خسته کردید شما رو ما رو. من امروز بهش گفتم ببین دفعه بعد ما میایم میریم ته پاستور سمت بیت رهبری، من و آقای دکتر ملکی وای میستیم رو به آسمون، رو به ابرا پف میکنیم. اگر مشکل دارید بیایید دستگیر کنید. دفعه بعد میذاریم توی پیاده رو را میریم قشقش میخندیم. یعنی به هر شکلی که لازم باشه ما اعتراضمون رو میرسونیم. این حق بدیهی و قانونی و حتمی ماست که بتونیم اعتراض کنیم، ناراضی بودن خودمون رو ابلاغ کنیم، اعلام بکنیم. ما آرام نخواهیم گرفت. اگر امروز نتونیم کاری بکنیم، دیگه نسل‌های بعدی ما هم هیچ وقت نخواهند تونست کاری کرد.
صحبت‌های محمد نوریزاد، منتقد سیاسی در ایران رو میشنیدید که امروز در جریان یک کارزار چند ساعتی همراه با محمد ملکی، دیگر منتقد سیاسی در ایران، بازداشت شده بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
39مین دوره جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در حال برگزاری است. در این جشنواره چند فیلم ایرانی از جمله محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی هم حضور دارند. این جشنواره تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد عبدی، منتقد فیلم در سوئد.
39مین دوره جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد که مهمترین و بزرگترین جشنواره کشورهای اسکاندیناوی محسوب میشه در حال برگزاریه، در حالی که میزبان 4 فیلم از سینما ایرانه. فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی جنجالی ترین فیلم ایرانی امسال بود که با اعتراض برخی از ایرانیان سوئد هم همراه شد که فیلم رو به عنوان فیلم حکومت ایران تحریم کردند. پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران که به گفته تهیه کننده فیلم نور تابان متعلق به بنیاد مستضعفان 40 میلیون دلار بابت این فیلم هزینه شده که بیش از 20 برابر پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینما ایرانه و معادل با هزینه تولید 200 فیلم معمول سینمای ایران. فیلم قرار داستان زندگی پیامبر اسلام رو به شکلی حماسی روایت کنه و متمرکز شده روی دوران کودکی محمد که ظاهرا قرار فیلم دو دنباله دیگه هم داشته باشه و وقایع بعدی رو روایت کنه. اما به رغم عظیم بودن فیلم و استفاده از یکی از بزرگترین فیلمبرداران تاریخ سینما ویتوریو استرارو، فیلم بسیار ضعیفه و از نمونه‌های مشابه خودش نظیر ساخته مصطفی عقاد که 40 سال پیش ساخته شده بسیار کم میاره. ضعف‌های عمده فیلم به خصوص در فیلمنامه، دیالوگ نویسی و بازی‌های اغراق شده فیلم رو در مجموع به بدترین ساخته مجید مجیدی بدل کرده. ضمن اینکه مضمون تبلیغاتی فیلم درباره یهودی‌ها اون رو بیشتر به یک فیلم سیاسی شعاری بدل کرده که نمایش اون در خارج از ایران به شدت دچار مشکل شده، که در جشنواره‌های جهانی که اقبالی به فیلم نشون ندادن و چه در اکران‌های عمومی که به تازگی نمایش فیلم حتی در ترکیه هم با ممنوعیت روبرو شد و هیچ کشور اروپایی یا آمریکایی هم علاقه‌ای به نمایش این فیلم نشون نداده. ما در بهش ساخته سینا عطایان دنا در ادامه سفرهای جشنواره خودش به گوتنبرگ رسیده، فیلمی درباره شرایط امروز تهران که تاکنون اجازه نمایش در داخل ایران رو نداشته. چهارشنبه 9 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند هم مضمون فقر رو در تهران امروز در یک داستان عجیب دنبال میکنه، فیلمی که اولین بار در جشنواره ونیز نمایش داده شد. و بالاخره فیلم احتمال باران اسیدی ساخته بهتاش صنایعی که این روزها در گروه سینما تجربه در ایران اکران بسیار موفقی داره، مضمون تنهایی و هویت رو در تهران امروز میکاوه. جشنواره گوتنبرگ تا دوشنبه 8 فوریه ادامه خواهد داشت.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
خب برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب.
وزیر بهداشت ایران بعد از ملاقات از دختر ورزشکار مصدوم این کشور در بیمارستان، از نبود حمایت جدی از ورزشکاران در هنگام وقوع حوادث اظهار تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین پوشش بیمه خدمات درمانی ورزشکاران را دغدغه‌ای بزرگ عنوان کرد و گفت از طریق شبکه‌های اجتماعی از سانحه تصادف رانندگی سارا عبدالملکی با خبر شده. سارا عبدالملکی عضو تیم ملی راگبی بانوان ایران از 2 هفته پیش تا کنون به دلیل سانحه تصادف رانندگی و آسیب جدی در بیمارستان بستری است. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان دقیق 2 مسابقه تیم ملی ایران مقابل تیم‌های ملی هند و عمان در چارچوب انتخابی جام جهانی را اعلام کرد. بر این اساس این دو دیدار خانگی که آخرین بازی‌های ایران در مرحله دوم انتخابی جام جهانی است، ساعت 19 روزهای 5 و 10 فروردین در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. در جدول گروه 4 مقدماتی انتخابی در حال حاضر تیم ملی فوتبال ایران با 13 امتیاز در صدر ایستاده و عمان جدی‌ترین رقیب ایران با 11 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. به نوشته خبرگزاری های داخل ایران، دیدار دوستانه و تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور با نروژ که قرار بود خرداد ماه آینده انجام شود لغو شد. شاگردان کارلوس کیروش برای آمادگی حضور در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2018 دو دیدار تدارکاتی با نروژ و مقدونیه در برنامه داشتند که به نوشته خبرگزاری فارس دیدار با نروژ لغو و احتمالاً یک تیم دیگر اروپایی جایگزین خواهد شد. برنامه دیدار تدارکاتی روز 13 خرداد با تیم مقدونیه همچنان پابرجاست. و در دومین مسابقه دور رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال اسپانیا، کوپا دل ری دیشب تیم سویا با 4 سلتا ویگو را شکست داد و راه صعودش را به فینال هموار کرد. پیش از این بارسلونا در همین مرحله با پیروزی 7 مقابل والنسیا راه صعودش را به دیدار پایانی هموار کرده. رئال مادرید یکی از مدعیان دیگر قهرمانی جام حذفی پیش از این به خاطر استفاده از یک بازیکن محروم با رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا از ادامه این بازی‌ها حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی جامعه است. از شما دعوت می‌کنم به این برنامه گوش کنید. از همه شما خداحافظی می‌کنم. جامعه
همین هفته پیش در خبرها اومده بود که یک پژوهش روی گروهی از پسران و دختران دبیرستانی در تهران نشون داده که حدود 15% اونها رابطه جنسی پرخطر و از روی اجبار رو تجربه کردن. رابطه‌ای که عموماً در ایران بدون داشتن مهارت جنسی و در شرایط خاصی مثل زور یا اجبار اتفاق میفته و به دلیل ممنوعیت‌ها و ترس اجتماعی خیلی‌ها از بیان اون و اتفاق‌های احتمالی بعد از اون سر باز می‌زنن. خیلی وقت‌ها شاید حتی اعضای نزدیک خانواده‌شون یا دوستان صمیمی‌شون هم از این موضوع خبردار نشن. این که رفتار پرخطر جنسی اون هم بدون مهارت در جامعه جوان ایران میتونه چه پیامدهایی رو به همراه داشته باشه، پرسشیه که در تمام سالهای جوانی جامعه ایران در فضاهای آکادمیک یا رسانه‌ای ایران به نوعی مطرح شده، اما به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داره اونطوری که باید به اون پرداخته نشده. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هفته‌های پیش با هم در این مجله اجتماعی رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به یک موضوع اجتماعی فراگیر. موضوع این هفته ما روابط جنسی، به خصوص رابطه جنسی پرخطر در جامعه‌ای مثل جامعه ایرانه، جامعه‌ای که هم جوانه و هم در اون قید و بندهای زیادی وجود داره.
غربی ها چقدر بهره بردند از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟
سالهاست که مقام های مسئول در جمهوری اسلامی بر جلوگیری از اختلاط و رابطه دختر و پسر تا پیش از ازدواج تاکید می کنند و حتی مجازات هایی رو هم برای این موضوع در نظر گرفتند. از برخورد در خیابان یا در محیط‌های دانشگاهی گرفته یا محدودیت‌هایی که در محل کار برای افراد در نظر گرفته شده. سیاست‌هایی که به نظر می‌رسه خیلی نتونسته با پذیرش و همراهی مردم، به خصوص نوجوان‌ها و جوان‌ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران همراه باشه. سعید پیوندی، جامعه شناس که مسائل و مشکلات جامعه جوان ایران رو میشناسه، در این باره بیشتر برای ما توضیح میده.
فضای عمومی جامعه تا حدودی نشون میده که جوان‌ها در عرصه‌های مختلف دارن خودشون این اختلاط را زندگی میکنن و چنین محدودیت‌هایی در عمل تأثیر اساسی رو زندگی جوان‌ها نخواهد داشت.
همین چند وقت اخیر یک پژوهش میدانی به همت پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با حمایت نهاد ریاست جمهوری در حالی روی 1200 پسر و دختر دبیرستانی 15 تا 18 ساله در مدرسه های شمال و جنوب تهران انجام شد که در تمام سالهای جوانی جامعه ایران برنامه مشخصی برای مدیریت زندگی اجتماعی جوانها در نظر گرفته نشده. اما اگر به پژوهش میدانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که روی 1200 دختر و پسر نوجوان تهرانی انجام شده برگردیم، برای نمونه این پژوهش به ما نشون میده که کمتر از نیمی از این دانش آموزان دبیرستانی در رابطه جنسی خودشون از وسیله جلوگیری یا کاندوم استفاده میکنن. شاید برای همینه که خیلی از جامعه شناس‌ها یا تحلیلگران مسائل اجتماعی در ایران با نگاه به تحقیقات مشابهی که در کشور انجام شده معتقدند که رفتارهای پرخطر در ایران به دلیل جوانی جامعه در 20 سال گذشته روز به روز گسترده‌تر شده و ابعاد بیشتر و تازه‌تری پیدا کرده. پژوهش اخیر همچنین نشون میده که فراگیری رفتارهای پرخطر جنسی بین نوجوانها و جوانهای ایرانی بیشتر به دلیل نپذیرفتن و فرار از زیر بار دستورات و ممنوعیت‌های اجتماعی یا دستورات پدر و مادر هاست، یا نبود پشتیبانی عاطفی نیرومند و سرانجام نداشتن مهارت‌های جنسی.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
مواجهه جامعه ایران با مقوله‌ای به نام لذت رابطه جنسی چگونه است؟ آیا از نظر تاریخی جامعه دچار دگرگونی در نگرش به موضوعی به نام سکس شده؟ برای پرداختن به این موضوع به سراغ یک سکسولوژیست در تهران رفتم. بهنام اوحدی ایران بود روانپزشک و سکسولوژیست برای ما در این باره توضیح میده.
با آغاز دهه 60 و اون لذت ستیزی و سکس ستیزی یه جوری شد که گویا قرار شد که مسئله‌ای به نام سکس و رابطه جنسی رو خفه کنیم، از ذهن جوانان و نوجوانان بزداییم. خب چون اولویت به هر حال اجتماع ما مسئله جنگ بود، متاسفانه مسئولان ما برای بعد از جنگ برنامه روانشناختی و جامعه شناختی متقنی رو نداشتن و به این فکر نکرده بودن که خب جنگ که تموم میشه حالا جوانان و نوجوانان رو چه کار کنیم. تدبیرهای اندیشیده شد با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی که خب جوانها مدیریت بشن. فکر بدی هم اصلا نبود، ولی تو همون دانشگاه ها هم حالا یه موزن این بود که با ارتباط بین دختر پسر چه کنیم. خب به این فکر افتادن بزرگان که ازدواج های دانشجویی رو مد نظر قرار بدن. جشن های ازدواج های دانشجویی چند صد نفره، حتی چند هزار نفره برگزار شد و اما خیلی زود در کمتر از یک دهه نشون داد که بسیاری از اون ازدواج ها به جدایی جنسی، به جدایی عاطفی و به جدایی مذهبی و رسمی انجام میده.
به دلیل آموزه های مذهبی و قوانین شرعی و ممنوعیت ها پرداختن به موضوع مهارت در رفتار جنسی حتی در فضاهای آموزشی ایران هم با قید و بند همراهه و در مواردی اصلا اتفاق نمیفته. از طرفی درباره رفتارهای پرخطر جنسی پایین اومدن سن بلوغ همیشه به عنوان یکی از دلایل اصلی مطرحه. بهنام اوحدی ایران بود روانپزشک و سکسولوژیست از خطر نداشتن مهارت برای برقراری روابط جنسی صحبت میکنه.
نسلی که در حال گذار هست اون شیوه های عشق ورزی و مهارت های زناشویی رو یاد نگرفته. در حال از بعد از کوشش هایی که آلفرد کینزی در ایالات متحده آمریکا در دهه های 40 تا 60 انجام داد، یه نهضتی اونجا درست شد که سیکس ایژوکیشن یعنی آموزش مهارت های جنسی در پیش چشم اولیای جامعه قرار گرفت و حتی به این از چه رسیدن که آموزش جنسی در دوران دبستان و دبیرستان هم با رویکرد پیشگیری از ورود نوجوانان به عرصه سکس اهمیت بزرگی داره. متاسفانه در کشور ما هنوز این یک روال قانونی و اجرایی پیدا نکرده. آموزش جنسی رو هرچه شتابانتر دست کم در سطح تخصصی ما باید جدی بگیریم. آموزش جنسی به معنای آزادی جنسی نیست، به معنای سکس لیبریشن نیست، به معنای سکس رگولیشن یعنی تنظیم و تعادل جنسیه. به معنای سکس آپریشن یعنی سرکوب جنسی هم نیست. ما ایرانی ها یک بار برای همیشه باید یاد بگیریم که نه از این ور بام بیفتیم و نه از اون ور بام.
پژوهش اخیر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به روی بیش از 1200 دانش آموز دبیرستانی در مدارس شمال و جنوب تهران همچنین به ما میگه که در مجموع حدود 15% این دانش آموزان دبیرستانی بیرون از خونه و حتی در مدرسه یک سلاح سرد با خودشون حمل میکنن که میتونه برای اونها یا همسن و سالانشون وقتی که یک درگیری به وجود میاد خطرساز بشه. جدای از پژوهش اخیر دانشگاه علوم بهزیستی، یک پژوهش مشابه دیگه در سال 1387 بیانگر این موضوع که گرایش به برقراری رابطه جنسی که در بیشتر موارد هم بدون هیچ مهارتی انجام میشه در صدر شایع‌ترین رفتارهای پرخطر نوجوانها و جوانهای ایرانی قرار داره. به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه میرسیم. از اینکه همراه جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@signradiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه و رادیو فردا در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.